خب ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. منابع حقوق بشری از اقدام به خودکشی حمزه درویش، زندانی سیاسی در رشت، خبر دادند. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد در ایران از ناکارآمدی مدیران انتقاد کرد. و سرویس امنیتی نیوزیلند از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، روسیه و چین در این کشور خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. منابع حقوق بشری گزارش دادند که حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی، محبوس در زندان لاکان رشت، پس از صدور حکم جدید 14 سال زندان برای او، شامگاه پنجشنبه اقدام به خودکشی کرد و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، این زندانی با خوردن مقادیر زیادی قرص اقدام به خودکشی کرد و همکنون در بیمارستان است. همچنین به نوشته وبسایت هرانا، ماموران امنیتی مانع از ورود اعضای خانواده او به بیمارستان شدند و این زندانی سیاسی با دستبند و پابند بستری است. این زندانی اهل سنت که دادگاه انقلاب او را قبلا به 15 سال زندان محکوم کرده بود، پس از وقوع شورش و آتش‌سوزی در زندان لاکان رشت با پرونده جدید روبرو شد و حکم 14 سال حبس جدید روز پنجشنبه به او ابلاغ شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به بحران‌های متعدد اجتماعی و زیست محیطی در ایران، از نبود مدیرانی که قادر به اداره کشور در بحران‌ها باشند انتقاد کرد.
ملت احساس می‌کنه که امروز مدیران برنامه‌ریز، مدیرانی که بتوانند بحران‌ها را صحیح مدیریت کنند، ندارند. مدیران ضعیفند.
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر از حکومت خواست به حرف مردم گوش کند و به گفته او راه حل مشکلات را در زندانی کردن روزنامه‌نگار و صدور احکام سنگین نبینند. روز جمعه بار دیگر گزارش‌هایی درباره اختلال در اینترنت زاهدان منتشر شد و وبسایت حال‌وحش هم از ورود برخی نیروهای امنیتی به این شهر خبر داد. سرویس امنیتی نیوزیلند در گزارش سالانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی، ایران، روسیه و چین در این کشور فعالیت‌های مداخله جویانه انجام داده و برای این کشور واقع در اقیانوسیه نگرانی اطلاعاتی پدید آوردند. بخشی از این گزارش به اقدامات اطلاعاتی چین پرداخته و درباره دو کشور دیگر نیز گفته جمهوری اسلامی به رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان ساکن نیوزیلند می‌پردازد و فعالیت روسیه هم انتشار اطلاعات نادرست بوده است. به گزارش رویترز، سفارت‌های چین و روسیه از این گزارش انتقاد کردند، اما سفارت جمهوری اسلامی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. رئیس اورژانس تهران از کمبود بیش از 1800 تن نیرو خبر داد و گفت در سهمیه استخدامی فقط 300 نیرو به آنها اختصاص داده شده است. محمد اسماعیل توکلی به خبرگزاری ایلا گفت فعالیت‌های اورژانس افزایش یافته و کارمندان اورژانس فشار زیادی تحمل می‌کنند. این مقام اورژانس همچنین از طرح اتصال بیمارستان‌های پایتخت به خطوط مترو استقبال کرد و در عین حال یادآور شد که پیش از این هم قرار بود اورژانس ریلی راه اندازی شود. طرح وضع شدن مترو به برخی بیمارستان‌های تهران برای انتقال مجروحان در شرایط اضطراری از سال‌های پیش مطرح و حدود 6 سال پیش اعلام شد 4 بیمارستان تهران در اولویت این طرح قرار گرفتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی و با بازگشایی دانشگاه در ایران، خبرها حکایت از افزایش فشار بر دانشجویان در بسیاری از دانشگاه دارد. بنابر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان، دست کم 12 تن از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران با تماس تلفنی برای تعهد کتبی به وزارت اطلاعات احضار شدند. در گفتگویی که با مشتبه هاشمی، عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران داشتم، از شرایط دانشجویان در آستانه اعتراضات زن، زندگی آزادی پرسیدم.
وضعیتی که در دانشگاه‌ها طی 10 ماه گذشته شاهدش بودیم، با وجود اعتراضات گسترده در بیش از 144 دانشگاه و صدور احکام سنگین برای دانشجویان، بازداشت نزدیک به 750 دانشجو، اخراج اونها، توبیخ دانشجویان، تهدید دانشجویان، همه اینها طی ماه‌های اعتراضات در دانشگاه‌ها اعمال شده. علاوه بر این، اساتیدی که از دانشجویان معترض حمایت کردند هم تحت فشار و اخراج قرار گرفتند. اینها احکامی هستند که جمهوری اسلامی پیشتر سابقه اعمال اونها رو بر دانشگاهیان داشته. منتها از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه‌ها دچار فشار مضاعف شدند. این احکام در تعداد حداقل بی سابقه بوده در یک سال گذشته و بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشجویان درگیر پروسه‌های قضایی شدند خارج از دانشگاه. علاوه بر این که احکامی در کنته انضباطی صادر شده، نهادهای امنیتی ورود کردن به دانشگاه، حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی کنترل میشه، از بخشنامه‌های جدید انضباطی که دست مسئولین رو باز گذاشته در برخورد با دانشجویان بگیرید تا زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان و صدور احکام قضایی برای اونها، اینها بخشی از فشارهایی است که جامعه دانشگاهی ایران در یک سال گذشته متحمل شده.
آقای هاشمی، اشاره کردید این فشارها در 10 ماه گذشته و پس از اعتراضات سراسری 1401 بیشتر شده. در سالگرد این اعتراضات هستیم. گزارش‌ها حکایت از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها تا 10 مهر ما داره. این فشارهای امنیتی بر روی دانشگاه‌ها چقدر میتونه دانشگاه‌ها رو محدود کنه برای اعتراضات احتمالی؟
سابقه داره این تأخیر انداختن، این بسته نگه داشتن فضا برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویان، ولی امسال متفاوت هست به این جهت که سرکوب متفاوت بوده. احساسات جامعه دانشگاهیان که طی این ماه‌ها جریحه دار شده و اون احکامی که بر پیکره دانشجویی صادر شده، اینها باعث این هستش که به نظر من اعتراضات در دانشگاه ها دنبال خواهد شد، چه از 10 مهر بخوان دانشگاه‌ها رو باز بکنن، چه تعطیلی بیشتری مد نظرشون باشه. بحث پادگانی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه طی 1 دهه گذشته صورت گرفته، منتها روند رو به رشد پادگانی کردن دانشگاه‌ها طی 1 سال گذشته همه رو متحیر کرده. از گشتن وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه گرفته تا بازرسی بدنی تا گشت موتوری داخل دانشگاه، نشون دهنده این هستش که حکومت تلاش داره با امنیتی کردن و پادگانی کردن دانشگاه ها اونها رو سرکوب کنه و از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنه.
آقای هاشمی، به سابقه تاریخی محدودیت دانشگاه اشاره کردید. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی از اول انقلاب از دانشگاه هراس داشته؟
دانشگاه یک جایگاه اندیشه ورزی و یک جایگاه آزاداندیشی داره در نهاد حکومت و از دانشگاه هستش که ایده های انتقادی، ایده های پیشروانه به جامعه منتقل میشه، به حکومت منتقل میشه. منتها جمهوری اسلامی نهاد ایدئولوژیک خودش رو بر مساجد و نهادهای نظامی مثل بسیج و سپاه استوار کرده. دانشگاه برای جمهوری اسلامی همواره یک جایگاهی بوده برای ترس. از صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی که بگیرید که دانشگاه‌ها رو غربی دونسته بود، خواسته بود که تعطیل بشن و اسلامیزه بشن دانشگاه‌ها، تا صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود دروسی که در دانشگاه‌ها ارائه میشه اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اساساً با نهاد دانشگاه مشکل داره، نمیتونه این نهاد رو از بین ببره. ما دیدیم که این سال‌ها اساتید رو عوض کردن، دانشجویان رو اخراج کردن، نهادهای مختلفی رو بر دانشگاه حاکم کردن. اخیراً یک طرحی رو آوردن که طرح ولایت نام داشت که نهادهای نظامی رسما در دانشگاه عضویری میکنن. دوباره ما شنیدیم که یک توافقنامه‌ای بین دانشگاه تهران و نیروهای هشت شعبی بود برای گرفتن دانشجویان نظامی هشت شعبی. اینها تلاش‌های حاکمیت هست برای کنترل کردن فضای دانشگاه، در صورتی که فضای دانشگاه پادگان نیست و نمیشه برخوردهای پادگانی و برخوردهای امنیتی رو در دانشگاه با دانشجویان بدون هزینه اعمال کرد.
مشابه هاشمی از پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران از افزایش فشار بر دانشجویان ایران در آستانه سالگرد اعتراضات گفت. اما صبح پنجشنبه تصاویری منتشر شد در رسانه‌های ایران که تخریب چندین ساختمان و فرونشست خیابان در تپه الله اکبر در منطقه حصار در کرج رو نشون میداد. سام خسیفر متخصص و تحلیلگر محیط زیست در گفتگو با الهه روانشاد میگوید انتظار می‌رود که این روند روندی معمولی در کشور بشه.
این اتفاق به نظر من تبدیل خواهد شد به یک پدیده نرمال. بیش از این شاهد چنین خبرهایی خواهیم بود و نه فقط به خاطر رانش زمین در مناطقی که نباید ساخت و ساز میشد شاهد خواهیم بود این پدیده تکرار بشه، بلکه در بخش وسیعی از ایران به دلیل نرخ بالای فرونشست در 29 استان به خصوص در تهران و اصفهان و فارس و کرمان و خراسان و چند استان دیگه ما شاهد چنین پدیده‌ای خواهیم بود. و اگر به نقشه‌های که فرونشست زمین در ایران توجه بکنید متوجه میشید که واقعا زیر کشور یک بمب ساعتی روشن شده و هر لحظه ممکنه یک گوشه شاهد چنین پدیده‌ای باشه. مثلا امروز رانش زمین باعث چنین پدیده‌ای شده و فردا به صورت گسترده فرونشست زمین صحنه‌های مشابهی رو رقم خواهد.
آقای خسروی فرد، در برخی از تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از تپه الله اکبر در منطقه حصار در کرج میتونیم فروچاله بزرگی رو ببینیم و قسمت‌های این توهم رو ایجاد می‌کنه که به جای رانش فرونشستی در کار باشه. شما تصور می‌کنید که واقعا رانش بوده، فرونشست بوده یا اون حفره بزرگ رو میشه فروچاله فرض کرد؟
ببینید، اینا مفاهیمی است که خیلی به هم مرتبط میتونن باشن، در این حال میتونن به هم دیگه اثر بذارن. بعد ببینیم که رانش زمین چیه. دیگه حرکت لایه‌های غیر متراکم و معمولاً رسوبی روی سطوح شیب‌دار رو بهش میگن رانش زمین. بر اساس ساخت و ساز نباید اینجا صورت بگیره. این حرکت لایه‌های معمولاً رسوبی هم یا بر اثر زلزله رخ میده یا بر اثر بارش شدید یا حتی فعالیت‌های راهسازی و ساختمان‌سازی. فرونشست یک پدیده طبیعی است که به دلیل خالی کردن سفره‌های آب زیرزمینی با نرخ بسیار بالایی در ایران داره پدید میاد و چیز در کشورهای دیگه حالا مثل ژاپن براش راه حلایی در نظر گرفتن و انجام دادن و تنظیم موفق بودن. فروچاله یا اون سینک‌هول که بهش میگن ریزش زمین به صورت ناگهانی که یک معمولا در مناطقی رخ میده با سنگ‌های کربنات مثل سنگ آهک و سنگ گچ که خوردگی ایجاد میشه و یه حفره در واقع زیر زمین ایجاد میشه و معمولا هم شما میبینید که سقف اون حفره ناگهان از بین رفته و به نظر یک چاله ایجاد شد. اون چیزی که در تصاویر من دیدم و از راه دور دیدم به نظرم میاد که یک رانش زمینه که حالا در زیر زمین ممکنه حفره هایی هم ایجاد شده باشه به دلیل اون لایه های مختلف زمین شناسی که اونجا هست، ولی در این منطقه که دوچار رانش زمین هست اصلا نباید ساخت سازی انجام بشه، چه برسه که بخوام بعدش مثلا مقاوم سازی بکنه. بعد جزء مناطق ممنوعه برای ساخت و ساز در نظر گرفته میشد که نشده و خب تنها چیزی هم که ظاهرا ارزش نداره جان مردم متاسفانه، چون با این روند تنها چیزی که بخاطر هم مال و هم جان مردم به خطر میفته.
آقای خسروی فرد، شهردار کرج از خطرات و تهدیدهایی که ساکنان در محدوده‌های بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی به سر میبرند گفته که اگه حادثه‌ای که روز پنجشنبه اتفاق افتاد به جای این رانشی که او اون رو جزئی خونده موضوعی مثلا مثل زلزله بود، میزان تلفات جانی و مالی به مراتب بیش از این بود که امروز بوده، چرا که روز پنجشنبه تلفات جانی تا این لحظه گزارش نشده. شما تصور میکنید که اگر زلزله‌ای باعث این رانش بشه با توجه به نزدیکی کرج به تهران و با نزدیک شدن این رانش ها و فرونشست ها و فروچاله ها به تهران چه آینده‌ای رو برای پایتخت شما متصور هستید اگر چنین اتفاقی بیفته بیش از این و این امتداد پیدا کنه تا اونجا؟
سال هاست که زمین شناسان راجع به این مسئله هشدار دادن و تصویری که از چنین پدیده‌ای مثل زلزله ارائه کردن بسیار تصویر خطرناکی مرگ چندین میلیون انسان در تهران رو پیشبینی کردن و روز به روز هم مسئله داره ترسناکتر میشه به دلیل اینکه آبخانها رو دارن تخلیه میکنن، حالا به دلیل مدیریت نامناسب سرزمینی که وجود داره و ریسک داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، جمعیت داره بیشتر میشه، بارگذاری در مناطق مختلف تهران داره بیشتر میشه و همه اینها یک تصویر بسیار بسیار ترسناک رو از آینده تهران پیش روی ما میذاره که حتی با مدیریت بحران و مقاوم سازی و این حرفای قشنگی که گفته میشه شاید تا اندازه‌ای بشه خسارات و صدمات رو کاهش داد، ولی واقعا جان میلیون ها انسان در معرض خطر خواهد بود.
سامح حسین فرد، متخصص و تحلیلگر محیط‌زیست، از رانش و فرونشست زمین در ایران گفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و مانند.